اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
کالای ایرانی، با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلامهای گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه کالای ایرانی. این روز رو به همه شما هموطنان خوبم تسلیت میگم. امیدواریم همه ما پیرو و راهرو راه اون بزرگان باشیم و امیدوارم که در طول زندگی انشالله مشمول فیوضات اولیای الهی قرار بگیریم. با برنامه کالای ایرانی با افتخار همراه شما هستیم و یک محصول و یک کالای ایرانی. در برنامه امروز کالای ایرانی میخواییم به تولید عسل بپردازیم. عسل محصولی که تقریبا سر سفره خیلی از ما ایرانی ها هست، به عنوان یک ماده گیاهی و درمانی بسیار مؤثر و مغذی مورد استفاده واقع میشه و کشور ما به جهت چهار فصل بودنش در جای جای اون میشه این محصول رو به عمل آورد و کسی نیست که از این محصول خاطره بدی داشته باشه. محصول عسل یک کالایی که در کشور ما تولید میشه، فراوری میشه، بسته‌بندی میشه، حتی صادر میشه و خیلی از ماها در واقع میشه گفت از این محصول همواره استفاده میکنیم. با یک فاصله کوتاه از همکارانم در اتاق فرمان اطلاعاتی رو درباره این محصول بشنویم. منتظر پیام های شما شنوندگان خوب و نازنین هم هستیم. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37، تلفنمون هم 22-65-25-25. درباره این محصول سوالات متعددی میتونه وجود داشته باشه، از جمله اینکه آیا تقلبی این محصول هم در بازار هست یا نیست. اگر سوالی درباره این محصول دارید به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید 30,36,37، یا اگر میخواید این سوال رو با صدای خودتون بشنوید یا مطرح بفرمایید 22-65-25-25. اینجا کالای ایرانی، رادیو اقتصاد.
یه محصول غذایی مفید و یه اکسیر پر ارزش که از قرنها پیش به عنوان عالی ترین و مقوی ترین غذاها شناخته شده، عسل، که به واسطه ویژگی های شفابخش خود به عنوان دارو در درمان بسیاری از بیماری ها در بین تمام ملل کاربرد داره. تاریخچه استفاده از عسل طبیعی همراه با تاریخ خلقت بوده و تقریبا در هر فرهنگی شواهد بهره‌گیری از اون به عنوان یه ماده غذایی با ارزش وجود داره. مطالعات دانشمندان زیست شناس نشون میده که حداقل 150 میلیون ساله که موجوداتی به نام زنبور عسل در جهان زندگی میکنند. اونها برای زمانی که گلها و گیاهان به خواب زمستانی میرن و دیگه شهدی برای تغذیه زنبورها ندارن، در درون کندوهای خود اقدام به درست کردن عسل میکنند. میزان عسل تولیدی اونها معمولاً بیشتر از مقداریه که خودشان نیاز دارند. از این رو اغلب انسان خودش رو شریک اونها در استفاده از این فراورده طبیعی میکنه. شاید براتون جالب باشه که بدونید زنبورهای عسل دو شکم دارند. یک شکم برای هضم غذای خودشان و یک شکم که از اون برای ذخیره شهد استفاده می‌کنند. شکم دوم زنبور عسل میتونه حدود 70 میلی گرم شهد ذخیره کنه، یعنی معادل وزن خود زنبور، و برای درست کردن این 70 میلی گرم باید از 100 تا 150 گل بازدید کنه. و شاید براتون جالب تر باشه که بدونید زنبور عسل هرگز نمیخوابه و اگه شما در شب بین کندوها قدم بزنید صدای زنبورهای مشغول به کار رو میشنوید. صنعت زنبورداری در ایران سابقه دیرینه داشته و یکی از حرفه‌های اصیل و قدیمی ایرانی هاست. اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتری درباره تولید و پرورش عسل به دست بیارید، ما رو همراهی کنید. امروز ویژه به این موضوع میپردازیم.
خب خیلی متشکرم از سرکار سلطانی. آقای مهندس آرش سالارکیا، مدیر عامل محترم اتحادیه زنبورداران استان تهران، مهمان برنامه کالای ایرانی هستند. درباره این محصول عسل با ایشون بیشتر گفتگو کنیم. آقای سالارکیا خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. میگم که تولید کننده های عسل یه خوبی که دارن دیگه از دولت و دستگاه اجرایی و مسئولین و نهادهایی که مجوز میدن دیگه گلایه ندارن.
چطور؟
چون زنبوره دیگه، تولید میکنید شما، استحصال میکنید، بسته‌بندی میکنید و میفروشید. مثل کشاورزایی که معمولا فقط گلهشون از دستگاه اجرایی این که آقا ما کود نداریم، نمیدونم مشکل آب داریم، دیگه زنبورای همچین حالتی رو ندارن، چون اولا 24 ساعت که نمیخوابه، دائم در حال تولیده. شما فقط باید یه پایش و رصد بکنید درباره کندوهای زنبور عسل و محصولی که به دست میاد. آیا این هست یا نه چیز غیر از این هم هست؟
ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر کجا هستن خوب و سالم و تندرست باشن. ما هم در بخش صنعت زنبور عسل مطالبات خاص خودمون رو داریم.
عجب.
و مشکلات خاص ویژه‌ای رو داریم که در واقع میشه گفتش که شاید در یک نگاه اولیه این به چشم نیاد، ولی وقتی به عمق موضوع توجه میکنیم میبینیم خیلی فراتر از این چیزی هستش که واقعا جامعه عامه ما به اون میبینن. ما در بخش کشاورزی اگر مشکلاتی مثل آب و کمبود اون و همینطور موارد خاص دیگر رو میبینیم، ولی در بخش زنبور عسل مشکلات ما در واقع میشه گفت خیلی فراتر از اینه، به خاطر اینکه ما سر کار داریم با یه موجودی که بسیار حساسه و یه سیستم بدنی خاصی رو داره.
بله.
برای ما محصولی رو تولید میکنه که این محصول به دید ما به عنوان یک دارو در واقع بهش نگاه میکنیم. بله. پس ارزش این موجود خیلی بالاتر از اینه، به دلیل اینکه اولین استدلال ما در این هستش که وقتی که موجودی که اسمش در قرآن کریم آورده شده، پس دارای جایگاه یا ویژگی بالایی هست. کمون این که انیشتین گفتش که اگر زنبور عسل واقعا وجود نداشته باشه، شاید ظرف 4 سال کره زمین از بین بره.
بله.
اولین اهمیت بخش زنبور عسل در گردافشانیه.
بله.
و همین عامل گردافشانی باعث میشه به دلیل پروازهای متعدد که یه زنبور در طول عمر خودش داره با تنش‌ها و استرس‌های مختلفی برخورد بکنه. ریزگردها، سموم، آفات، تنش‌های طبیعی مثل گرما، سرما، چون زنبور عسل موجودی هستش که 0.2 درجه رو در بدنش احساس میکنه، از محیط میگیره، کوچکترین تنشی که ایجاد بشه روی شهد گل، روی گرده گل تأثیر گذاره، کما اینکه شاید از دید مردم عادی بارندگی های بیش از حد، سرسبزی های خیلی زیاد خیلی دلچسب باشه، زیبایی های چشم نوازی داشته باشه، ولی در کنارش یه سری مشکلات دیگه ای هم در بحث رقابت با زنبور عسل به وجود میاره. چرا که امروزه در بخش زنبور عسل تصمیم گیری هایی که نهادهای دولتی انجام میدن نهادهای خصوصی انجام میدن میتونه تاثیرگذار باشه در آینده و در تولید و سبد غذایی خانواده.
مثل
ببینید، ما در واقع میشه گفتش که اگر بخوام یه مقدار بازتر بکنم این موضوع رو، مثل دقیقاً بحث ریزگردها میمونه. ما در چند سال گذشته موضوع ریزگردها رو خیلی سخت داشتیم، تأثیر بسیار منفی گذاشت بر عرصه صنعت زنبور عسل. این از یک طرف برای دولت هزینه بسیار زیادی رو میبره کنترلش، از طرف دیگه تأثیراتی که به چشم دیده میشه در عرصه محیط زیست چیزی است که بسیار سنگین تر از اون هزینه است که در بحث جلوگیری از این ریزگردها وجود داره.
این مسئولیت جمعی میخواد در واقع این زمینه دیگه. حالا بله، شاید بیشتر تو این زمینه برای حفظ محیط زیست ریل گذار و سیاست گذار باید دولت باشه و همه بایستی تو حفظ محیط زیست این تلاش رو صورت بدیم. حالا میگم به نکاتی اشاره کردید که شاید کمتر به چشم همه مردم بیاد.
بله،
حفظ محیط زیست و تلاش برای اینکه این زنبور چقدر ناز داره آقای.
بله بسیار.
سالارکی
فراوان،
حیوان که بالاخره میخوای ازش محصولی بری که مایه شفای انسان هاست. اما ما خب از منظر اقتصادی باید به این منظر
بله درست
نگاه بکنیم و اون این که ما الان کدام شهر میتونیم بگیم که پایتخت تولید بهترین و خالص‌ترین زنبور عسل ماست؟ این بله، بخواهم بدونیم. مثلا میگن عسل خانسار خیلی معروفه.
بله.
آیا ما میتونیم بگیم پایتخت عسل ایران اونجاست یا نه؟ دیگه این که چه تعداد تو این شغل، تو این حرفه در واقع، تو این صنعت مشغول فعالیتن؟ پتانسیل اشتغال زایی تولید عسل چقدره؟ بعد بیایم بپردازیم به این که حالا مثلا عسل خوب چه ویژگی هایی داره، عسل تقلبی رو چطور میشه تشخیص داد. چون من یه کارایی میبینم یه عده‌ای میکنن قلیلند، اما اسم کسی که زنبور عسل رو پرورش میده، عسلش رو استحصال میکنه و بسته‌بندی میکنه و به بازار میده، اسم اونها رو خراب میکنن.
بله درسته.
مثلا از پارافین استفاده میکنم برای اینکه کمک کنم به زنبور عسل که کندوشو بسازه، پارافین خوراکی.
بله.
اما اون مثلا موم عسل نیست، ما میخریم استفاده میکنیم، اون انتظاری هم که ازش داریم نخواهد داشت. خب الان بگید که پایتخت عسل ایران کجاست؟
شما اگر اجازه بدید برای اینکه شنوندگان عزیز یه آشناییت کاملی
مشکلات اشاره میکنیم
بله یه آشناییت کاملی داشته باشن، در ذهنشون این نقشه راه مشخص بشه که وضعیت صنعت زنبور به چه شکله.
بله.
و یه آمار کلی داشته باشن. بعد بگم در کشور ما تعداد 7,500,000 سرشماری تعداد کلنی های در سال 1397
7,500,000 یعنی 7,000
کلنی
کندو دیگه.
کندو کلنی. به کندو میگن کلنی. بعد نزدیک به 80,000 زنبوردار دارن تو این صنعت کار میکنن، شغلای جانبی هم به شکل مستقیم و غیر مستقیم.
طبیعی بخش یکی تولید میکنه یکی هم عرضه میکنه.
بله. بله. ما در صنعت زنبور عسل میشه گفتش که این 80,000 زنبورداری که هستن و دارن فعالیت میکنن، از گذشته دور صنعت زنبور عسل به یه دیچش و دیدگاهی دیده بهش نگاه شده و اون بود که به شکل شغل دوم، سوم، چهارم بهش نگاه میشد. امروزه نیاز جامعه زنبورداری ما این هست که به سمت سوی زنبورداری صنعتی ما قدم برداریم، یعنی جایگاه زنبوردارای هابی رو، اونایی که تفریحی زنبورداری میکنن، 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا دو حیاتشون دارن رو از کسایی که واقعا رزق و روزی و زندگیشون فکر و ذکرشون زنبورداری هست جدا بکنیم. راز موفقیت یک بخش قدم اولیش این هست.
بله.
در وهله دوم در صنعت زنبور عسل کشور ما قدم‌های بسیار مثبتی ظرف چند سال گذشته برداشته شده.
بله.
که من لازم میدونم، وظیفه خودم میدونم همینجا اشاره بکنم مردم بدونن. وجود اتحادیه سراسری تشکیلش از سال 1384، وجود صندوق صنعت زنبور عسل، صنعت حمایت توسعه صنعت زنبور عسل از سال 1390، استارت‌های خوبی بوده که زده شده. امروزه جایگاه رشد صنعت زنبور عسل ما واقعا یه رشد خیلی خوبی داره. ما به در صنعت زنبور عسل تنها به فکر تولید عسل امروز دیگه نیستیم. ما داریم یه جایگاهی رو در صنعت زنبور عسل یواش یواش به لطف زنبوردارهای سنتی که دوست دارن در کنار کسایی که دانش آموخته هستن به شکل روز قدم برمیدارن، خودشون رو میخوان همسان سازی بکنن. داریم برمیداریم تولید انبوه سازی، تولید
حرفای خوبی زدید آقای سالاکی، این که ما تو حوزه زنبورداری داریم تفاوت ایجاد میکنیم، داریم تغییر بله. میکنیم، یعنی که شاید این نگاه، یعنی که مثلا تولید ما مثلا به بیش از دو برابر هم افزایش پیدا بکنه.
بحث افزایش تولید نیازمند یه جایگاه خاصی که من براتون توضیح میدم. آره. ولی این چیزی که مهم هست اینه که در صنعت زنبور عسل داره یه رفرم ایجاد میشه و این رفرم یه رفرم علمیه.
یعنی جایگاهی، یعنی شغل بیشتر، درآمد بیشتر، تولید بیشتر، صادرات بیشتر
و همینطور کیفیت بالاتر
و در نهایت رفاه بیشتر برای همه کسایی که در این حوزه فعالیت میکنن. بله.
ما امروز در جایگاهی هستیم که در بحث تولید ژله رویال که اصلا گم شده بودش، آره. یکی از حلقه های مفقود شده بود، گام های خیلی خوبی برداشته شده و بسیار رونق پیدا کرده. جایگاه صنعت زنبور عسل جایگاه ویژه‌ای داره به دلیل اینکه در کنار عسل میشه گفت یکی از ارزش های تولیدات کوچیک این موجوده، در کنارش خیلی چیزهای ارزشمند دیگه‌ای وجود داره. بحث تولیدات دارویی برای زنبور عسل مهمه.
خب آقای سالاکی حال خوش منو خراب نکنید.
بله.
اجازه بدید یه فاصله از همکارا بگیریم. بله. همکارم گزارشی رو آماده پخش کردن.
گزارش
به فاق بشنویم. برمیگردیم دونه دونه این مواردی شما گفتید رو به تفکیک چه بحث
صحبت می‌کنیم.
صنعتی شدنش، افزایش تولیدش، اشتغالش، استفاده در صنایع داروییش، ژل رویال که نمیگم مردم نشنیدن، شنیدن، اما قیمت خیلی بالاست، هر کسی نمیتونه از اون استفاده بکنه. بشنویم که تو این زمینه چه کاری داریم می‌کنیم، از جمله این که سوالات مردم رو هم ببینیم و به سوالات مردم هم پاسخ
بدیم. بله، در خدمت هستم.
بریم گزارشو بشنویم، برگردیم. خدمت آقای مهندس آرش سالارکی هستیم، مدیر عامل محترم اتحادیه زنبورداران استان تهران. سوالی هم اگر دارید 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-2525 تلفنمونه.
مستقیم عسل طبیعی سبلان، بهترین عسل طبیعی شانه‌ای شهد آذربایجان و وسایل و داروهای زنبورداری. سلام علیکم.
سلام.
روز شما بخیر باشه. من در رو ببندم سر صدای بیرون نیاد داخل. خوبی تاکا خانم؟ خسته نباشید. چه نوشید؟ نام من عسل است، دوست کبد و دشمن میکروبم، شفابخش زخم‌های دهان هم هستم. اینهایی که اونجا نوشتید رو به این خاطر نیستید که افرادی که میان نمیدونن اینها رو؟
نه نمیدونن. اونو میدونیم که وقتی که اونجا رو بخونن اطلاعات بیشتری پیدا میکنن در مورد عسل.
چند ساله که تو این صنف کار میکنید؟
10 ساله.
الان این عسلی که این بالا گذاشتید نوشتید عسل کوهستان سبلان، چه فرقی با عسلی داره که از تبریز میاد؟
این کوهستانی هستش، بدون شکر خالصه، ولی اونیکی درصد شکرش خیلی بیشتره.
عسل خوب چه ویژگی داره؟
عسل خوب تو آب سرد نباید زود حل بشه. مریضی که میخوره برای زخم معده عسل موندار خیلی خوبه. اگه زخمش بهبودی پیدا کرد این عسل موندار خیلی خوبه.
موم الان چجوریه قیمتش تو بازار؟
موم خیلی قیمتش بالاست، چون کمیاب نگهداری سخته، بخاطر اینکه کرم میزنه نگهداریش خیلی سخته.
داروهای ضد کرم و کنه الان تو بازار هست؟ زنبوردارا ازش استفاده کنن؟
نه خیلی کمه، اکثرا میگن زنبورامون تلفات دادیم بخاطر اینکه کنه و این زنبورایی که هستش دارو کمه تویه. قبلا بودش داروهای خارجی بودش، آپیستان بود، ولی الان کمیابه. الان این شربتی که هستش میذارن جلوی زنبورا برای تقویت زنبورا مثلا استفاده میشه.
شربت ها ایرانیه؟
ایرانیه بله.
جایگزین اون داروهای ضد کنه خارجی شده؟
خارجی میشه بله. خیلی کم وارد میشه، اصلا هم هست نایابه، گرون هم هست.
گرونه.
خیلی الان قیمت اصلا به خاطر اینکه دلار میره بالا اصلا قیمتش میره بالا.
الان این ظرفی که اینجا هست
عسل موم داره.
کیلو چند هست؟
کیلو 40 تومانه، معمولی شکر داره، خیلی خوبش خالصش، کیلو 120 تومانه.
این کیلو چنده؟
40 تومانه. به زنبورا شکر میدن.
اینا چی؟ اینا که شیره خالی هست و موم نداره، کیلو چندن؟
اونا هم همون جوری هستش، فرقی نمیکنه. اونا هم جلوی زنبورا بیشتر شکر میذارن. کیلو 40 تومانه اونا.
یعنی هم موم دارش هم بدون مومش یک قیمت هست.
یک قیمت فرق نمیکنه.
الان اینجا یه سری طبقه های چوبی هست که موم عسل توش شیده شده. اینا رو نجار براتون میسازه؟
بله نجار میسازه. قبلا از روسیه و اینا درست میکردن میآوردن، ولی الان چون چوبش به خاطر اینکه ایرانیه خیلی چیزش کمتر هستش.
یعنی اینا بلقه چوبیا
نجارش میگن روسی بوده، چون مثلا عسل مومداری که داخلش هست بیشتر میریزه، خوب وای نمیسته.
یعنی اگر اون بلقه های چوبی روسی رو قبلا استفاده میکردن مستحکمتر
بود؟ بله اونا محکمتر بود، ولی الان اینا ضعیفتر هسته. عسل چوبی خیلی ما کم میاریم، چون اصلا هم نمیخرن به خاطر اینکه جنسمون ناقص نشه، ما عسل مومدار رو میاریم چوبیش.
درست. وسایل زنبورداری که نوشتید چه وسایلی هستن که میفروشید؟
دستکش و کلاه دودی، چنگال خیلی کم داریم. مثلا
شما کم دارید یا میفهمید کمبود داره تو بازار؟
کمبود هستش، اکثر مردم هم دیگه نمیخرن، چون زنبورداری
سختی
هستش. بله. نمیتونن انجام بدن کارش، واسه همونه.
این عسل که تو این بشکه هست چیه داستانش؟
این عسل رو بخار میدیم، بخار غیر مستقیم. وقتی که بخار خورد 2-3 ساعت که روی گاز مون، بیاریم داخل این بشکه از صافی رد میکنیم،
سماوره
منبع خارج میشه.
اینجوری خواص عسل بهتره؟
آره عسل روز کردنم خیلی خوبه، ولی چون مردم اطلاعاتی در موردش ندارن کسی نمیخره.
عسل روز کرده؟
روز کرده، یه خود بخار نخورده، ولی این بخار میدیم، حرارت که میبینه یه خود کیفیتش درست پایین میاد، ولی اون بخار نخورده کسی نمیخره، چون کدره یکم.
یعنی در واقع این کار باعث شفاف تر شدن عسل میشه.
بله اون ضایعاتی که داخله مثلا حلب هست از صافی باید اون رد بشه،
ضایعاتی که شاید زنبور تولید کرده.
بله بله.
بسیار خب، خیلی ازتون متشکرم. انشالله که خوب بفروشید و بی درد سر تولید کنید. زنده باشی.
زنده باشی قربانت.
متشکرم. خیلی ممنون.
درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم، اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه کالای ایرانی، سامانه پیام کوتاه ما 30367 و تلفنمون هم 22652525. متشکرم از پیام هایی که فرستادید. در فاصله که داشت گزارش پخش میشد من یه گوشم به گزارش بود و چشمم به پیامک های شما، اونجایی که گزارش ذهن من رو معطوف خودش میکرد توجه به اونجا میکردم و بعد پیامک های شما رو میخوندم. در این فاصله از آقای سالارکیا هم خواستم که به سوالات شما پاسخ بدن، یک یک من سوالاتتون رو میخونم آقای سالارکیا پاسخ بدن، چون خبر خوبی در حوزه عسل و زنبور میخوان به ما بدن. گفتم اول سوالای شما رو جواب بدن، شما دغدغه ذهنیتون و سوالتون برطرف بشه، بعد بریم بپردازیم به این که صنعت زنبورداری داره چه اوجی میگیره و چه تغییر اساسی درش داره اتفاق میفته. آقای منصور کیا، سکا خان مهدی جعفری از زاهدان گفتن روش تشخیص عسل رو از عسل تقلبی بفرمایید.
عسل یکی از راه‌های تشخیص عسل رس شدن عسله.
رس شدن.
یه
اصطلاحی رو خانم تو گزارش الان اشاره بل. کرد، توی بشکه‌ای بود، نمیدونم بل. گفت حرارت میدیم، بخار میدیم، همون کاره.
اون دستگاه رسگیره منبع دوجدره‌ای هستش که عسل‌های رس شده رو داخلش می‌ریزن با دمای زیر 40 درجه پاستوریزاسیون می‌کنه.
عسل رس شده یعنی چی؟
رس شده. نکنی فرایندی در عسل طبیعی وجود داره به دلیل فعل انفعالات شیمیایی که در عسل رخ میده. چرا عسل ماندگاری داره از زمان اهرام ثلاثه تا الان مونده؟ وجود انواع دیاستازها، قندها و فرایندهایی که شیمیایی که در عسل رخ میده باعث میشه که عسل بعد از یک مدتی از یک ماه تا دو سال یواش یواش شروع میکنه رنگش سفید شدن، مثل روغن نباتی یا روغن کرمانشاهی.
این روغن زرد.
آره بله. این میشه در واقع به این شکل در میاد.
چی میشه اینجوری که میشه؟
این فرایند باعث میشه که حالت نگهدارندگی در عسل ایجاد میشه
بعد از دو سال،
یک ماه تا دو سال.
پس تاریخ اکسپای یا تاریخ مصرف نداره
ما اصلا. در عسل طبیعی برخلاف این چیزی که روی شیشه های عسل زده میشه ما مخالف اینیم. اصلا عسل طبیعی تاریخ مصرف نداره، اکسپایر نداره. ولی به هر حال این خواستگاه سازمان غذا دارو و همینطور دستگاه‌های نظارتیه که میگن هر محصولی باید تاریخ تولید تاریخ انقضا داشته باشه. این چیزی است که مد نظرشونه.
بله. خب گفتید رست شده دیگه، داشتید فرایند رست شدن رو.
فرایند رست شدن هستش که باید رست بشه. خیلی از در تمام دنیا خیلی جاها هستن که این با شناخت از عسل، عسل رست شده مصرف میکنن. ویژگیاش اینه که روی نون مثلا استفاده میکنین حالت ریختن پیدا نمیکنه، وای میسه. همینطور که وقتی عسل رست میشه طعم خاصی پیدا میکنه، کیفیتش بسیار بالاتر میره و این عسل ها بر اساس نوع گیاهی که استفاده شده، شهدی که جمع‌آوری شده، میزان رستش و همینطور نسبت فروکتوز، گلوکوز، ساکاروز، اینا همه تاثیر
گذاره. این رست، کلمه رست یعنی چی؟
رست همون حالت بسنه در واقع. آها. میشه مثل همون روغن نباتی به اصطلاح، یه چیزی رو من گفتم که همه تو ذهنشون باشه. اینا خیلی سفت میشه و قاعدتا
با این بخار دادن اصطلاح میگه ما اصل رو رست میکنیم،
اصل رست شده رو بخار میدن. یعنی شما مثلا یه شیشه اصل طبیعی خونتون دارید، میبینید سفید شده. این شیشه عسل طبیعی رو شما اگر در یک ظرف کوچیک، ظرف 5 دقیقه تا 7 دقیقه بگذارید و در این مدت هم بزنید، بر میگرده سیال میشه، مثل روز اولش میشه.
درست.
قابلیتی داره، ولی خیلی هستن که عسل رست شده رو دوست ندارن.
بله.
فکر میکنن این غیر طبیعیه. نه،
که
شکر داره، در صورتی که اینجوری نیستش.
حالا عسلی که شکر داشته باشم عسل دیگه؟
بله، اونم در صورتی عسل شهد گل رو داره.
درسته.
اما چیزی که هست وقتی که زنبوردارهای، من این توضیح رو بدم، زنبوردارهای ما شامل دو بخشن، از کسایی که عسل کیفی و طبیعی تولید میکنن، کسایی که عسل تغذیه یا شکری تولید میکنن.
بله.
ما خواستگاه اولیه‌مون هم این هستش که بگیم که باید بین این دوتا خریدار فرق رو بدونه. من اگر میرم در فروشگاه عسلی تهیه میکنم، باید روش نوشته شده باشه که این عسل ویژگی‌هاش عسل تغذیه شده هست یا نه. من وقتی میخرم این قدرت انتخاب باید داشته باشم.
خب
بر اساس خودم
چیز؟
اون بر اساس آنالیز روش نوشته میشه و این کنترل کیفیت خیلی کم شده.
خب اگر آنالیز روش چی باشه مشخصه که اون اصل اصلش طبیعی؟
ما 16 فاکتور مختلف داریم که اینها باید به همدیگه بخونن نسبتاشون. یه فرمولی داره، استانداردی داریم به اسم استاندارد ایران.
خوب.
که تعریف کرده ساکاروز باید چند باشه، فروکتوز به چه شکلی، گلوکوز، قندهای احیا.
اصلیاش و عدد و رقماشو میگید؟
ببینید ساکاروز زیر 5 نسبت
زیر 5 باشه یعنی خیلی خوبه.
زیر 5 خیلی خوبه، ما حتی صفر هم داریم.
آه.
نسبت فروکتوز به گلوکوز هست که باید بالای 90 باشه. قندای احیا هستش. اینا این فاکتورهایی هست که در آنالیز عسل استفاده میشه. آه. ولی سوال اینجاست آیا من مصرف کننده عسل وقتی عسلی رو توی فروشگاه برمیدارم باید به این بسنده بکنم؟
آه.
این خیلی مهمه.
آه.
چرا که ما صحبتمون اینه که میگیم دستگاه‌های نظارتی بخشی که در فروش از فروشگاه هستن.
بله. بله.
اینها نظارت کافی و وافی رو انجام نمیدن، پس این باعث میشه که من همینجا بگم یه قدمی برداشته میشه، چیزی به اسم یه فروشگاهی به اسم برندی به نام اکسیر زده میشه.
اه.
توسط صندوق.
دوست.
اکسیر یه نهاد غیر دولتیه که توسط صندوق حمایت از توسعه زنبور عسل تشکیل شده، عسل‌های مرغوب رو جمع‌آوری می‌کنن اونجا برای فروش.
و اینجا مشخص می‌کنه
شالوده اولیه اونجاست.
بله.
ولی این فروشگاه شاید 0.5% از تولید صنعت زنبور عسل کشور رو هم نتونه بفروشه. پس اون 99.5% چی میشه؟ این همون صحبتاییه که میگم نیاز به رشد و مسائل درسته. دیگه داره که
بسیار خوب. الان ما با همه توضیحاتی شما فرمودید برای مردم نمیدونم الان چه پاسخی داریم که اگر خواستن عسل بخرن، اگر دیدن این المان‌هایی که شما گفتید
بله.
این اعداد و ارقامو داره یعنی عسل خوبه.
بله.
در غیر این صورت عسل خوب میشه یا عسل واقعی نیست؟
در غیر این صورت یا عسل‌ها تغذیه شده است
خوب.
یا عسل‌های غیر استانداردن.
یعنی چی؟
من درخواست غیر استاندارد یعنی که ممکنه عسل‌های دستسازی هم باشن.
خب عسل دستساز چیه که بهش میگیم تقلبی؟
ببینید
اصل اطلاعات رو میخوام بدید شما، ذهن مردم میمیدون آروم شه، بعد بریم سراغ المان‌های اقتصادی بیشتر.
شاید گفتن این مطلب در بین جامعه مصرفی ما ایجاد حساسیت خاص هم بکنه.
اشکال نداره، مردم وقتی میرن فروشگاه اصل بخرن بدونه چی بخرن دیگه،
ولی باید اطلاع داشته شما.